تراک 37. 3. و اما این استدلال که گفتند تمتع باعث می شود که حج یکی از باشکوه ترین مراسم اسلامی صورتی به خود بگیرد که با معنویت آن سازگار نیست، چون به حاجی اجازه می دهد در بین عمل خوشگذرانی کند، از زنان کام بگیرد و از بوی خوش و لباسهای فاخر استفاده کند و این استدلال از روایت احمد از ابی موسی استفاده می شود، آنجا که عمر گفت درست است که حج تمتع سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است، ولیکن من می ترسم مردم در بین عمل حج زیر درختان عراق با زنان خود در آمیزند و آنگاه وقتی احرام حج ببندند که آب غسل جنابت از سر و رویشان بچکد. این بود گفتار عمر و نیز از بعضی روایات های دیگر که در آن از عمر نقل شده که گفت من می دانم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اصحابش حج تمتع را به جا آوردند، ولیکن من شخصا دوست نمی دارم کسانی که به زیارت خانه خدا می آیند با زنان در آمیزند آنگاه برای حج احرام ببندند در حالی که آب غسل از سر و رویشان بچکد. این نیز گفتار عمر بود که صریحاً اجتهادی است در مقابل نص، چون خدای تعالی و رسول گرامیش بر مسئله حج تمتع تصریح کردند و خدا و رسولش بهتر می دانند که تشریع حکم حج تمتع ممکن است به اینجا منجر شود که مسلمین رفتاری را بکنند که عمر آن را دوست نمی دارد و بلکه از آن می ترسد و با وجود چنین تصریحی دیگر جای اجتهاد نیست. و از عجایب امور این است که در متن آیه‌ای که حج تمتع را تشریع کرد، همان چیزی که عمر از آن می ترسید و از آن کراهت داشت آمده می فرماید فمن تمتع بالعمره الی الحج، یعنی کسی که با آوردن عمره تا انجام حج لذت گیری کند باید قربانی کند، به طوری که ملاحظه می فرمایید قرآن کریم نام این قسم حج را حج تمتع یعنی حج لذت گیری نهاده، چون تمتع جز این نیست که ظاهر خانه خدا بتواند از آنچه که در احرام بر او حرام بود، یعنی از التزاز با بوی خوش و با آمیزش با زنان و پوشیدن لباس و غیره بهره‌مند شود، و این عیناً همان است که عمر از آن می‌ترسید و کراهت می‌داشت. و از این عجیب‌تر اینکه وقتی آیه شریف نازل شد، اصحاب به خدا و رسول اعتراض کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرمود تا به عین همان چیزی که سبب نهی بود، تمتع ببرند. توضیح این که وقتی این دستور صادر شد، به طوری که در روایت در الدرالمنصور از حاکم از جابر آمده، مردم گفتند آیا برای عمل حج در حالی به سوی عرفه روانه شویم که منی از عورتهای ما می چکد؟ این سخن به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، بلادرنگ به خطبه ایستاد و در خطبه اش گفتار مردم را رد نموده، برای بار دوم دستور داد تمتع کنند، همانطور که بار اول آن را برایشان واجب کرده بود. 4. و اما استدلال دیگری که کرده اند و به طوری که در روایت سیوطی از سعید بن مسیب آمده که گفتند حکم تمتع در حج باعث تعطیل شدن بازارهای مکه است و مردم مکه نه زراعتی دارند و نه دامی، بهار کار مردم مکه همان موقعی است که حاجیان به مکه و برانان وارد می شوند، استدلال درستی نیست، چون اجتهادی است در مقابل نص، علاوه بر این که خود خدای تعالی در کلام مجیدش نظیر این استدلال را رد نموده، آنجا که فرمان داده بود از این پس مشرکین حق ندارند به مسجد الحرام درآیند، چون مشرک نجس است، و فرموده بود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. پاورقی یکم. چون ممنوعیت مشرکین از ورود به مسجد الحرام و قهرن از ورود به مکه معظمه نیز مستلزم کسادی بازار مکه بوده و معزالک آیه شریفه این محظور خیالی را رد نموده می فرماید اگر از فقر می ترسید بدانید که به زودی خدای تعالی به فضل خود شما را بی‌نیاز می‌کند. مترجم. پاورقی 1 سوره توبه آیه 28. ادامه متن. 5. و اما استدلال دیگری که کرده و گفتند تشریع حج تمتع بر اساس ترس بوده، که به نظر نگارنده منظور ترس از رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و چون امروز رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست تا از او بترسیم، دیگر جای برای تمتع در حج نیست. و این استدلال در روایت الدرالمنصور از مسلم از عبدالله ابن شفیق آمده که عثمان در پاسخ علی علیه السلام گفت: در آن روزها ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله می ترسیدیم. این بود گفتار عثمان که نظیر آن از ابن زبیر هم روایت شده. و روایت به نقل الدرالمنصور این است که ابن ابی شبیه و ابن جریر و ابن منذر از ابن زبیر روایت کردند که وقتی به خطبه ایستاد و گفت: ایها الناس، به خدا سوگند تمتع به عمره تا رسیدن حج این نیست که شما می کنید. تمتع وقتی است که مردی مسلمان احرام حج ببندد ولی رسیدن دشمن یا عروض کسالت و یا شکستگی استخوان و یا پیش آمدی دیگر نگذارد حج خود را تمام کند و ایام حج بگذارد. اینجاست که می تواند احرام خود را احرام عمره قرار دهد و پس از انجام اعمال عمره از احرام درآید و تمتع ببرد تا آنکه سال دیگر حج را با قربانی خود انجام دهد. این است تمتع به عمره تا حج. تا آخر حدیث. پاورقی یکم. پاورقی یک. الدرالمنصور جلد یک صفحه 216. ادامه متن. اشکالی که در این استدلال هست این است که آیه شریفه مطلق است، هم خائف را شامل می شود و هم غیر خائف را. و خواننده عزیز توجه فرمود که جمله‌ای که دلالت دارد بر تشریع حکم تمتع، جمله ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام است، نه جمله فمن تمتع بالعمره الی الحج، تا در معنای آن قید ترس را هم از پیش خود اضافه نموده بگویند، یعنی هر کس از ترس حج خود را مبدل به عمره کرد قربانی کند. و معلوم است که جمله اول میان اهل مکه و سایر مسلمانان فرق گذاشته و حج تمتع را مخصوص سایر مسلمانان دانسته و سخنی از فرق میان خائف و غیر خائف به میان نیاورده. علاوه بر این که تمامی روایات تصریح دارد بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله حج خود را به صورت تمتع آورد و دو احرام بست، یکی برای عمره و دیگری برای حج. 6. و اما این استدلال که گفتند تمتع مختص به اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و شامل حال سایر مسلمین نیست، نقل از دو روایت الدرالمنصور از ابی ذر. اگر منظور از آن همان استدلال عثمان و ابن زبیر باشد که جوابش را دادیم، و اگر مراد این باشد که حکم تمتع خاص اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله است و شامل دیگران نمی شود، سخن است باطل، به دلیل اینکه آیه شریفه مطلق است و می فرماید این حکم برای هر کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد، چه صحابی و چه غیر صحابی. علاوه بر این که اگر حکم تمتع مخصوص اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و یاران آن جناب بود، چرا عمر و عثمان و ابن زبیر و ابی موسی و معاویه و به روایتی ابی بکر آن را ترک کردند با اینکه از صحابه آن جناب بودند؟ 7. و اما اینکه استدلال کردند به مسئله ولایت و اینکه عمر در نهی از تمتع از حق ولایت خودش استفاده کرد، چون خدای تعالی در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پاورقی یکم، اطاعت اولی الامر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب کرده، استدلال درستی نیست. برای اینکه ولایتی که آیه شریفه آن را حق اولی الامر هر که هست قرار داده، شامل این مورد نمی شود، چون اولو الامر حق ندارد احکام خدا را زیر و رو کند. توضیح این که آیات بسیار زیادی دلالت دارد بر اینکه اتباع و پیروی آنچه به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده واجب است، مانند آیه شریفه اتبع او ما انزل الیکم من ربکم، پاورقی دوم. و معلوم است که هر حکمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریع می کند به اذن خدا می کند، همچنان که آیه شریفه ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، پاورقی سوم. و آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پاورقی چهارم. و معلوم است که منظور از عبارت آنچه رسول برایتان آورده به قرینه جمله و ما نهاکم عنه این است که هرچه که رسول شما را بدان امر کرده. در نتیجه به حکم آیه نام برده باید آنچه را که رسول واجب کرده امتثال کرد و از هر چه که نهی کرده منتهی شد. و همچنین از هر حکمی که کرده و هر قضایی که رانده، چنانکه درباره حکم فرموده فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، پاورقی پنجم، و در آیه دیگر فرموده فاولئک هم الفاسقون، پاورقی ششم، و در جای دیگر فرموده فاولئک هم الکافرون، پاورقی هفتم. پاورقی ها: یک، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اولوالامر خود را، سوره نساء آیه 54. دو، پیروی کنید آنچه را که از ناحیه پروردگارتان بر شما نازل شده، سوره اعراف آیه 2. سه، آنچه را که خدا و رسولش تحریم کرده حرام نمی دانند، سوره توبه آیه 29. چهار، آنچه رسول برایتان می آورد بگیرید و از هرچه نهیتان می کند دست بردارید، سوره 8 آیه 7. پنج، کسانی که حکم نمی کنند به آنچه خدا نازل کرده ستمکارانند، سوره مائده آیه 48. شش، ایشان تبهکارانند، سوره مائده آیه 50. هفت، ایشان کافرانند، سوره مائده آیه 47. ادامه متن: و در مورد قضا فرموده و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله و قول ضلالا مبینا، پاورقی یکم. و نیز فرموده و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة، پاورقی دوم. و ما می دانیم که مراد از اختیار در این آیه قضا و تشریع و یا حداقل اعم از آن و از غیر آن است و شامل آن نیز می شود. و قرآن کریم تصریح کرده به اینکه کتابی است نسخ ناشدنی و احکامش به همان حال که هست تا قیامت خواهد ماند و فرموده و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، پاورقی سوم. و این آیه مطلق است و به اطلاقش شامل بطلان به وسیله نسخ نیز می شود. پس به حکم این آیه آنچه که خدا و رسولش تشریع کرده اند و هر قضایی که رانده اند پیرویش بر فرد فرد امت واجب است، خواه اولوالامر باشد یا نه. پاورقی ها: یک، هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را نمی رسد بعد از آنکه خدا و رسولش در مسئله قضایی رانده باشند باز هم خود را صاحب اختیار بداند و هر کس خدا و رسول او را نافرمانی کند به زلالتی روشن گمراه گشته است، سوره احزاب آیه 36. دو، و پروردگارت هر چه بخواهد خلق می کند و هر چه بخواهد اختیار می نماید، اما ایشان را نمی رسد که خود را صاحب اختیار بدانند، سوره قصص آیه 68. سه، و اینکه قرآن کتابی است شکست ناپذیر، باطل و بطلان در او راه ندارد، نه در عصر نزولش و نه بعد از آن، نازل شده است از ناحیه خدای حکیم ستوده، سوره فصلت آیه 42. ادامه متن: از اینجا روشن می شود که جمله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حق اطاعتی که برای اولی الامر قرار می دهد اطاعت در غیر احکام است. پس به حکم هر دو آیه اولی الامر و سایر افراد امت در این که نمی توانند احکام خدا را زیر و رو کنند یکسانند، بلکه حفظ احکام خدا و رسول بر اولی الامر واجب تر است و اصولا اولی الامر کسانی هستند که احکام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باید در حفظ آن بکوشند. پس حق اطاعتی که برای اولی الامر قرار داده اطاعت اوامر و نواهی و دستوراتی است که اولی الامر به منظور صلاح و اصلاح امت می‌دهند، البته با حفظ و رعایت حکمی که خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد، مانند تصمیم‌هایی که افراد عادی برای خود می‌گیرند، مثلا با اینکه خوردن و نخوردن فلان غذا برایش حلال است تصمیم می‌گیرد بخورد و یا نخورد. حاکم نیزگاهی صلاح می داند که مردم هفتهی دو بار گوشت بخورند و یا با اینکه خرید و فروش برای افراد جایز است فردی تصمیم می گیرد این کار را بکند و یا تصمیم می گیرد نکند. حاکم نیزگاهی صلاح می داند مردم از بیع و شراء اعتصاب کنند و یا آن را توسعه دهند. و یا با اینکه بر فرد فرد جایز است وقتی کسی در ملک او با او نزاع می‌کند به حاکم شرع مراجعه کند و هم جایز است از دفاع صرف نظر کند، اولی الامر نیز گاهی مصلحت می‌داند که از حقی صرف نظر کند و گاهی صلاح را در این می‌داند که آن را احقاق نماید. پس در همه این مثال‌ها فرد عادی و یا اولی الامر صلاح خود را در فعلی و یا ترک فعلی می‌دانند و حکم خدا به حال خود باقی است. و همچنان که یک فرد نمیتواند شراب بنوشد و ربا بخورد و مال دیگران را غصب نموده ملکیت دیگران را ابطال کند، هرچند که صلاح خود را در این گونه کارها بداند، اولی الامر نیز نمیتواند به منظور صلاح کار خود احکام خدا را زیر و رو کند، چون این عمل مزاحم با حکم خدای تعالی است. آری، اولی الامر میتواند در پاره اوقات از حدود و ثغور کشور اسلامی دفاع کند و در وقت دیگر از دفاع چشم بپوشد و در هر دو حال رعایت مصلحت عامه و امت را بکند و یا دستور اعتصاب عمومی و یا انفاق عمومی و یا دستورات دیگری نظیر آن بدهد. و سخن کوتاه آنکه آنچه یک فرد عادی از مسلمانان میتواند انجام دهد و بر حسب صلاح شخص خودش و با رعایت حفظ حکم خدای سبحان آن کار را بکند و یا در آن چیز تصرف نماید، ولی امری که از قبل رسول خدا صلی الله علیه و آله بر امت او ولایت یافته نیز میتواند آن کار را بکند و در آن چیز تصرف نماید. تنها فرق میان یک فرد عادی و یک ولی امر با اینکه هر دو مأمورند بر حکم خدا تحفظ داشته باشند این است که یک فرد عادی در آن چه میکند صلاح شخص خود را در نظر دارد و یک ولی امر آن چه میکند به صلاح حال امت میکند. وگرنه اگر جایز بود که ولی مسلمین در احکام شرعی دست بیندازد، هر جا صلاح دید آن را بردارد و هر جا صلاح دید حکم دیگری وضع و تشریع کند، در این 14 قرن یک حکم از احکام دینی باقی نمی ماند. هر ولی امری که می آمد چند تا از احکام را بر می داشت و فاتحه اسلام خوانده می شد و اصولا دیگر معنا نداشت بفرمایند احکام الهی تا روز قیامت باقی است. حال آنچه را گفته شد با مسئله تمتع که مورد بحث بود تطبیق داده میگوییم، چه فرق است بین اینکه گویندهی بگوید حکم تمتع و بهره‌مندی از طیبات زندگی با هیئت عبادات و نسک نمیسازد و چون نمیسازد شخص ناسک باید این تمتع را ترک کند، و بین اینکه گوینده بگوید مباح بودن بردگیری با وضع دنیای فعلی سازگار نیست، چون دنیای متمدن امروز همه حکم می‌کنند به حریت عموم افراد بشر، پس باید حکم اباحه بردگیری که از احکام اسلام است برداشته شود، و یا اینکه بگوید اجرای احکام حدود به درد 14 قرن قبل می‌خورد و اما امروز بشر متمدن نمی‌تواند آن را حذف کند و قوانین جاریه بین‌المللی هم آن را قبول نمی‌کند، پس باید تعطیل شود. این بیانی که ما کردیم از پاره روایات وارده در همین باب فهمیده می شود، ماننده روایت عبدالمنصور که می گوید اسحاق ابن راویه در مسند خود و احمد از حسن روایت آوردند که عمر ابن خطاب تصمیم گرفت مردم را از مرتعه حج منع کند. ابن ابی کعب برخاست و گفت تو این اختیار را نداری، چون مرتعه حج حکمی است که قرآن بران نازل شده و ما خود با رسول خدا صلی الله علیه و آله عمره تمتع به جا آوردیم. عمر چون این بشنید از تصمیم خود تنزل کرد. پاورقی 1. پاورقی عبدالمنصور جلد 1 صفحه 216.